بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 407 سطر 18 المسألة الخامسة فی الثواب و العقاب. در این مسئله همونطور که از عنوانش پیداست بحث در ثواب و عقاب داریم. ابتدا بحث در ثواب داریم و موجبات ثواب و بعدا بحث در عقاب و موجبات عقاب. درباره ثواب سه تا بحث رو طرح می‌کنیم. یکی این که ثواب در مقابل چه چیزهایی است، دوم این که اون چیزها باید با چه شرایطی انجام شوند تا ثواب در مقابلشون واقع شود، سوم دلیلی که اثبات می‌کند ثواب رو و این که استحقاق ثواب حاصل از چیست. شارح علاوه بر این سه مطلبی که در متن موجود است، مطلب چهارمی رو هم ذکر میکنه در قبل از ورود در این سه مطلب، و اون تفسیر ثواب و مد همچنین تفسیر عقاب و ذمه. این چهار تا امر رو تفسیر میکنه، بعد وارد شرح عبارت خواجه میشود که مشتمل بر همون سه مطلب مذکور است. خب من بحث رو در متن از متن مصنف شروع میکنیم و اون سه بحث رو عرض میکنیم. در مقابل چهار عمل انسان مستحق ثواب و مرد میشود: یکی انجام واجب، یکی انجام مستحب، یکی انجام ضد قبیح، یکی هم اخلال به قبیح. ضد قبیح رو عبارت میگیریم از ترک قبیح، اخلال به قبیح رو هم عبارت میگیریم از ترک قبیح. هر دوشون ترک قبیح هند، اما ترک رو دو جور معنا میکنیم: یکی ترکی که مرادف با کفه، یکی ترکی که اعم از کفه. کف یعنی خودداری کردن، در صورتی که انسان به کاری تمایل داشته باشد و در مقابل اون کار خودداری کند و اون کار را انجام ندهد گفته می شود کف، و چنین کفی مستلزم ترک هم هست. وقتی خودداری می کنه بالاخره اون فعل ترک می شه. گاهی ترک بر همین کف اطلاق می شه، یعنی ترکی که در مقابل میل است، انسان به کاری میل دارد و اون کار رو ترک میکنه، یا یعنی به تعبیر دیگه خودداری میکنه. این یه نوع ترکه که مرادف است با کف. اما یه وقت ترک گفته میشه و اعم اراده میشه، یعنی چه انسان مایل به کاری باشد و به خاطر خودداری کردن اون کار رو ترک بکنه، چه هم بی توجه به اون کار و بی میل به اون کار رو ترک بکنه. هر دو رو بهش میگیم ترک. در وقتی که ما کف رو مطرح کنیم و بعد ترک رو مطرح کنیم، دیگه ترک و اهم قرار نمیدیم. نمیگیم کف یعنی ترک خاص و ترک یعنی ترک مطلق، بلکه ترک رو حمل میکنیم بر فرض دیگری که مقابل کفه. یک بار میگیم ترک و کف اراده میکنیم، یک بار میگیم ترک و اون فرد دیگر ترک رو اراده میکنیم. در اینجا مصنف هر دو رو با هم ذکر کرده: ضد قبیح یعنی کف، اخلال به قبیح یعنی ترک. این ترکی که ازش تعبیر به اخلال شده حمل بر اعم نمیشه، چون اخلال به قبیح رو فرد دیگری غیر از ضد قبیح قرار داده. اگر ضد قبیح به معنای کف باشد، اخلال قبیح به معنای اون ترکیست که مشتمل بر کف نباشه، یعنی ترک از روی قفلت، ترک از روی بیمیلی. کف یعنی ترک از روی میل، ترک از ترک با وجود میل به فعل، ولی اخلال یعنی ترک بدون میل به فعل. اگر اخلال تنها گفته میشد، ترک تنها گفته میشد، ترک رو هم میکردیم بر معنی عام، ولی اینجا ترک در کنار کف آمده، پس باید ترک رو طوری معنا کنیم که دیگه شامل کف نشه. و حالا این چهارتا عملی که خواجه در مقابلش استحقاق ثواب رو قرار داده اینطوری شمرده میشن: یکی فعل واجب، یکی فعل مستحب، یکی کف از قبیح که تعبیر کرده به فعل ضد قبیح، تعبیر به فعل هم کرده، چون کف اگر چه ترکه ولی نوعی فعل به حساب میاد، پرهیز کردنه، نوعی فعله، تنها نکردن کار نیست، یک کار روحی هم هست که انسان روحشو آماده میکنه برای اینکه این ترکو بپذیره، لذا ازش تعبیر میکنه به فعل ضد قوی. پس فعل ضد قوی میشه کف. چهارم اخلال به قوی یعنی ترک، ترکی که مشتمل بر کف دیگه نباشه، یعنی ترک بدون میل به فعل، ترک بی توجهی با بدون توجه به فعل. خب این چهارتا اگر انجام شدن در مقابلشون استحقاق ثواب هست. این بحث اول که در مقابل چه چیزی ما استحقاق ثواب داریم، گفتیم در مقابل چهار چیز. بحث دوم این که شرط استحقاق ثواب چیست. ممکنه شخصی واجبی رو انجام بدهد، مستحبی رو انجام بده، قبیحی رو نسبت به قبیحی کف داشته باشه یا ترک داشته باشه، ولی قصد قربت نکنه. مثلا واجبی رو انجام بده به خاطر روزه‌ای رو میگیره برای اینکه سلامت پیدا کنه، نماز رو میخونه برای اینکه حرکتی داشته باشه، مثلا ورزشی کرده باشه یا حرکت کنه بدنش گرم بشه یا امثال این اغراض، این استحقاق ثواب نمیاره. یا ترک قبیح میکنه، کف از قبیح میکنه تا آبروش بشه، مردم حفظ بشه، اینا استحقاق ثواب نمیاره. بلکه استحقاق ثواب در صورتی است که واجب رو به خاطر وجوبش انجام بدهد، مستحب رو به خاطر استحبابش انجام بده، کف از قبیح کند چون این فعل رو خدا قبیح دانسته، ترک قبیح کند چون این فعل رو خدا قبیح دانسته، و ترک قبیح رو به خاطر اینکه ترک قبیحه تحصیل کنه، کف از قبیح رو به خاطر اینکه کف از قبیحه انجام بده، نه به خاطر اینکه دیگران تعریفش کنن یا تمجیدش کنن. در چنین حالتی چون شرط رو واجده، استحقاق ثواب حاصل میشه. این مطلب دوم. پس مطلب اول معلوم شد که استحقاق ثواب در مقابل چه اعمالی است. در مطلب دوم شرط استحقاق ثواب رو هم گفتیم. البته شرط رو خواجه و علامه فقط در واجب و مستحب ذکر میکنن. واجب رو لوجوبه انجام بدهد، مستحب رو لنزله انجام بدهد، در اون دو تا دیگه شرط نمیارن، ولی در اون دو تا دیگه هم شرط محفوظه به خاطر اعتماد بر آنچه که در اون دو تای اول گفتن، در دو تای سوم و چهارم دیگه شرط رو نمیاره، ولی در سوم و چهارم هم شرط موجوده. اما مطلب سوم، به چه دلیل ما استحقاق ثواب داریم؟ این دو مطلب رو من از عبارت خاطب بخونم، بعد مطلب سوم رو که دلیل بعدا عرض کنم. صفحه 407 سطر 18 المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. قال مصنف: و يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب. عبارت رو دو جور میتونیم بخونیم: يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب یک جور، یا يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب، مندوب این نحوه دوبون. اگر یستحقو بخونیم زمیرش به مشلف برمیگرده و ما در عبارت قبل مصنف مشلفو داشتیم، داشت ولا تجب اعادت و فبازل المکلف، بعد آمد گفت به ادب و انفراغ الافلاک تا آخر. فاصله ای که بین این جمله یعنی یستحق و ثوابه و مدحه و بین جمله لا تجب اعادت و فبازل المکلف افتاده، اقتضا میکنه که مصنف بعد از یستحق و کلمه المکلف رو بیاره، ضمیر رو به اون همه دور بر نگردونه. باید بگه یستحق المکلف و از ثوابه بالمدحه، ولی نسخ همشون این چنین هست، هیچ کدوم کلمه مکلف رو نداره. پس به ناچار یا اگر یا یستحق رو میخونیم ضمیر رو به بعید بر میگردونیم که کار خوبی نیست، یا یستحق رو میخونیم که مشکل نداره. چون تمام نسخ این چنین هم که الان ضبط شده کلمه المکلف رو ندارند، خوندن یستحق رو خوب نمیدونیم. چون اگه یستحق رو میخوندیم یا باید مکلف ذکر میشد یا ضمیر برمیگشت. مکلف که ذکر نشد، در همه نسخ نگاه کردیم مکلفی نبود. ضمیرم بخوام برگردونیم فاصله زیاد شده، به خصوص که و عدم و انفراغ الافلاک مطلب جدیدیست و این مطلب جدید فاصله انداخته، یعنی به اجنبی فاصله شده، ضمیر خیلی خوب نیست برگرده، ناچاریم یستحق رو بخونیم، لذا یستحق رو میخونیم. اینم که در پاورقی نوشته تمام نسخ این چنینن، خواسته بفهمونه که هیچ نسخه کلمه المکلف رو نداره، که کلمه المکلف رو داشت ما مشکلی در خوندن نداشتیم، یستحق رو میخوندیم. حالا که کلمه مکلف نیست، یا باید ضمیر رو برگردونیم که کار خوبی نیست، یا سحق رو بخونیم که مشکل حل میکنه. بنابراین ما یا سحق رو میخونیم و یا سحق و ثوابه و المدحو به فعل الواجبه و المندوب. استحقاق ثواب و مد در مقابل چهار چیز است: یک، فعل الواجب، دو، فعل مندوب، سه، فعل ضد قوی. منظور از ضد قوی هر کدام ترکیست که مرادف با کفه، یا بفرمایید مراد از ضد قوی یعنی کفه از قوی، انجام دهد کف قوی رو. ولی اخلال به یعنی اخلال به قوی، منظور از اخلال به قوی یعنی خود ترک، نه ترکی که انسان به فعلش مایل است، بلکه ترکی که به فعلش مایل نیست، یعنی ترک با غفلت، بدون توجه به فعل، بدون توجه به فعل کارو ترک میکنه، هیچ میلی هم به فعل نداره. این ترکیست غیر از کف. این مطلب اول بود که در مقابل چهار چیز استحقاق ثواب حاصل است.
مثلا در کف آدم توی خودش زور میاره، فشار میاره، اما توی اخلال نه.
بله.
همچون بدونه نیست.
بله، در کف از کردم حالت پرهیز داره، یعنی تمایل به فعل داره، با فشار اون فعل رو ترک میکنه. اما در اخلال تمایلی به فعل نداره، بلکه همینطور بدون توجه به فعل، بدون فشار، بدون تحمل مشقت اون فعل رو ترک میکنه، فعل قوی رو ترک میکنه. البته اخلال که به معنای ترکه در همه جا به معنای ترکه بدون میل به فعل نیست، همه جا مطلقه. اینجا عرض کردم چون در کنار فعل ضد قوی یعنی در کنار کف قرار داده شده، ما حملش میکنیم بر ترکی که مقابل کفه، ترکی که بدون کفه، و الا ترک همیشه مطلقه، هم میتواند همراه با کف باشد، هم میتواند خالی از کف باشد. اینجا چون کف رو قبلا ذکر کردیم، اخلال هم میکنیم بر خرش خالی از کف.
در اونجا مجروح شدنش مشکل داره میشه؟
مجروح شدنش نه،
یعنی که خوبی میلی نداشت که هنری تا اونجا نکرده شد بدون توجه، مثلا
چی فرمودید مجروح شدن؟
مجرور.
من فکر کردم مجرور شدن این عبارت رو میگید. مجرور اگه بگیریم ببینید عبارت ها همه به وسیله به اضافه فعل مجرور شده، فعل الواجب، فعل المندوب، فعل ضد القوی و الاخلال. و الاخلال که فعل وسطش در نمیاد، جرش به همون باییست که بر سر فعل داخل شده، به فعل الواجب و بل مندوب و فعل ضد و بل اخلال. اخلال یعنی بل اخلال. اما این که می‌فرمایید معجور شدن یعنی استحقاق ثواب پیدا کردن در مقابل ترکی که بدون اختیار و بدون زحمت انجام میشه، این اشکالو که می‌فرمایید این اشکالو بعداً جواب میدیم، یعنی تو خود شرح شارح این مطلب میاد که بعضی گفتن این اخلال هیچ ثوابی برش مترتب نیست، به خاطر اینکه کاری انجام نمیشه. اینو گفتن ما جواب خواهیم داد انشالله میرسیم. ببینید فعل ضد قوی که من کفه میتونه به همون فرضی باشه که شما فرمودید که انسان به خاطر اینکه این قوی رو انجام نده بره یک کاری رو مشغول بشه که از اون قوی منصرف بشه، میتونه به این صورت باشه که کاری انجام بده، یعنی مشغول ضد قوی بشه که قهرن به قوی نیفته. یه وقت هم ممکنه نه، با فشار و صبر و مشقت تحمل کنه، کاری هم انجام نده، بیکار بشینه ولی اون قوی انجام نده. هر دو جورش میشه، هر دوش کفه. کفه از قوی دو جور ممکنه. یکی این که شخص فشار و مشقت رو تحمل کنه و هیچ اقدامی نکنه، نه به سمت قوی بره نه به سمت دیگه، بیکار بشینه. یکی این که نه، بر اثر فشاری که میل به قوی درش ایجاد کرده بره مشغول کار دیگه بشه، کار که ضد قویه انجام بده، مثلا پس اون نماز بخونه، مشغول نماز خوندن یه نمازای مستحب و یه کارای دیگه بشه، حالا نماز مستحب هم داخل در فعل مندوب میشه، یه کار مباحی انجام بده، به یه کار مباحی خودشو مشغول کنه که از اون کار قبیح و حرام منصرف بشه. اینم کفه، هر دو جورش میشه. ما داریم میگیم کفه از قبیح داشته باشه، تعیین نمی کنیم که چگونه کف داشته باشه. میتونه با فعل زد کفه از قبیح کنه، میتونه با بیکاری و تحمل فشار و مشقت کفه از قبیح داشته باشه، هر دوش هست. قسیم نیست، قسم دیگره، چون قسم دیگره قسیم حساب میشه. بله با کلمه او نیمده، اگه با کلمه او میامد که حتما ناچار بودیم این اخلال رو در مقابل فعل ضد قوی قرار بدیم، با کلمه او نیمده، ولی بالاخره قسم دیگر قرار داده شده و اقسام قسیم همند ولو با او نیاند، مگر اینکه شما واب رو واب تفسیریه بگیرید برای مطلق الجمع قرار بدید، یه جوری درستش کنید، و الا اگر اشاره به تقسیم داشته باشه باید قسیم باشه، و این ظاهرش اینه که تقسیمه. پس باب رو در اینجا باید به منزل او بگیرید. عطف آن برخواست هم اجازه میدیم، اشکالی نداره عطف آن برخواست بگیرید که اخلال بشه آم، فعل ضد قوی بشه خاص، ولی احتیاجی بهش نیست. تا که داریم اقسام رو ذکر میکنیم، اگر عطف آن برخواست بگیرید مثل اینکه اون خاص رو دوبار گفته باشید، یک بار مستقلن یک بار هم در ضمن این آم، احتیاجی بهش نیست. نه، محمل دیگر شما نمیتونید اراده کنید. خود خواجه بعدا میگه لعنهو ترکل قوی، فعل ضد قوی میگه ترکل قوی، شما نمیتونید اونطوری که هم کردید هم کنید که فعل وقتی بیکارم باشه قبیه ترکید، اگه اون باشه که این لعنهو ترکل قوی رو مصنف مربوط به فعل ضد قرار داده، نه مربوط به اخلال.
بله، این فعل ضد رو مشغول
میشه تقریبا ترک شده این کار رو، قبیل رو سراغش نرد، گاهی هم بیکار
میشیم بلا رو فرمشان، بازم سراغ قبیل نرد، بیکار نشستن وقت دو قسم میشه، هر دو این رو دو قسم میشه، هر دو این رو ممکنه با کف باشه، ممکنه بدون کف باشه، گاهی شده امکان هم نمیتونه، اصلا نمیتونه همچنین ترکه یا مشغول به احضار از
شما ضد رو عبارت از یه فعلی میگیرید،
چون خود ایشان میگه فعل رو ضد، یعنی فعل رو چون تعبیر فعل میگه معنیش وجودی گرفته ایشان.
بله
طبیعتا بعدش باید عدمی باشه، تا اون معنی ترکم بگیریم ضد اون معدمی به سر اصولی خیلی باشه.
البته این به قول خودتون هم قشنگ در میاد که فعل ضد قوی یعنی مشغول یه کاری بشیم که ضد قویه، اخلال به قوی یعنی مشغول کار نشیم، ترک بکنیم، فقط قوی رو ترک بکنیم. شما اینطوری میفرمایید بدون این که در فعل ضد قوی ما میل به قوی داشتیم یا نداشتیم فرق نمی کنه، که میل به قوی داشته باشیم که نداشته باشیم، شما یعنی تقسیم رو با توجه به میل و عدم میل درست نمی کنید، با توجه به این که مشغول فعل ضد میشیم یا نمیشیم تقسیم میکنید، میگید فعل ضد قوی یعنی کاری انجام بدیم اخلال به قوی یعنی کاری انجام ندیم. در هر دو صورت چه میل به قوی داشته باشیم چه نداشته باشیم، شما اینطوری تقسیم میکنیم. خب این بد نیست، ولی ما اینطوری گفتیم فعل ضد قوی یعنی به قوی میل داریم و انجامش نمیدهیم، خودداری میکنیم، چه خودداری در ضمن فعلی باشد چه خودداری در ضمن فعل نباشد. وقت اخلال به قوی رو حمل میکنیم بر ترک، ترکی که بدون میل به فعل انجام شده، ما اینطوری معنا کردیم، شما اینطوری معنا میکنید، عیبی نداره، هر دو درسته، ولی با تفسیری که علامه کرده باید همونطور که عرض کردم ترجمه کنید. علامه اینطوری تفسیر کرده که عرض کردم، ولی تفسیر شما لولا کلام علامه شاید قبول بشه، ولی بعد تفسیر علامه که همین نحوی که عرض کردم باید به همون نحوی که توضیح دادیم توضیح بشه. به شرط فعل الواجب، این ورود در مطلب دومه که به شرط این که واجب رو یعنی استحقاق مشروط به این شرطه که واجب رو لوجوبه انجام دهیم، یعنی چون واجب شده چون متعلق امر شده انجامش بدیم، نه به خاطر اغراض دیگر. اول وجه وجوبهی، وجه یعنی سبب، سبب وجوب یعنی سبب امر وجوبی، سبب امر همون مصلحت ملزمه است، مصلحت ملزمه سبب شده که امری به این عمل تعلق بگیره، ما این عمل رو انجام میدیم یا به خاطر اون امری که بهش تعلق گرفته یا به خاطر مصلحتی که منشأ و سبب این امر شده، به هر کدام انجام بدید درسته و استحقاق ثواب میاد، به شرط اینکه فعل انجام بدیم واجب رو لوجوب یعنی امری که بهش تعلق گرفته، او لوجه وجوبه یعنی به سبب سببی که این فعل رو واجب کرد که وجه وجوب عرض کردم مصلحت ملزم است. ول مندوب کذالک یعنی باز به شرط اینکه انجام دهیم مندوب رو کذالک یعنی لندبهی او لوجه ندبهی، یعنی یا به خاطر اینکه امر ندبی بهش تعلق گرفته یا به خاطر مصلحت غیر ملزمهی که منشأ این امر شده. و ضد یعنی باز به شرط اینکه انجام دهیم ضد رو، لانه ترک القبیحه، چون ترک قبیحه هست انجامش بدهیم، نه به خاطر اینکه باعث حفظ آبروی ما یا باعث تمجید دیگران است. ول اخلال به یعنی و به شرط اینکه اخلال کنیم بهی بالقبیح، لانه اخلالون بالقبیح، چون اخلال به قوی هست اخلال کنیم، نه به خاطر این که مثلا این اخلال این استفاده های دیگر رو داره، به خاطر استفاده دیگرش نباشه، فقط به خاطر این که اخلال به قوی انجامش بدیم، یعنی قوی بودن برای ما مهمه، که میبینیم اخلال به قوی چون اخلال به قویه مطلوب ماست، یا ضد قوی چون ضد قویه مطلوب ماست. اخلال یعنی ترک کردن، اخلال یعنی خلل وارد کردن، یعنی قبیح رو مختل کردن، انجام ندادن قبیح یعنی مختل کردن. خب مطلب دوم هم تمام شد، دیدیم که استحقاق ثواب در مقابل چهار امره و شرط استحقاق هم این هست که عرض کردیم. حالا وارد مطلب سوم میخوام بشیم. مطلب سوم اینه که چرا استحقاق ثواب پیدا می شود؟ جوابش اینه که خدا ما رو مکلف کرده، یا به تکلیف وجوبی در فعل الواجب، یا به تکلیف ندبی در فعل الندب، یا به تکلیف تحریمی در اخلال به قوی و فعل ضد قوی. پس در هر چهارتا ما تکلیف داریم، تکلیف هم مشقته. این مشقت رو خدا به ما متوجه کرده، اگر در مقابل این مشقت استحقاق ثواب باشد این مشقت جبران شده و مشکلی دیگه نیست، اما اگر در مقابل این مشقتی که بر ما وارد شده استحقاق ثواب نباشد و به ما عوضی داده نشود، در چنین حالتی به ما ظلم شده و خدا ظلم نمی کند. البته توجه کنید اگر بر ما مشقتی رو خدا متوجه کرد و به ما عوض نداد، به ما ظلمی نشده، خدا ظلم نکرده، چون ما از خدا طلب نداریم. اما چون خداوند خودش استحقاق رو برای بشر گذاشته، اگر به این وعدش وفا نکنه ظلمه، و الا لولا این وعده ما طلبی از خدا نداشتیم. خدا مشقت هم که بر ما مترتب میکرد، ما ملکش بودیم، او در ملکش میتونه هر چی دلش خواست تصرف کنه و ما حق نداریم مخالفت کنیم، چون مملوک او هستیم. اما چون او تفضلن به ما حقی داده، اگر این حق رو به ما نپردازه میشه ظلم. به لحاظ تفضلی که کرده اگر تخلف کنه ظلمه، و الا اگر از اول هیچ تفضلی نمی کرد و ثوابی نمی داد، هیچ حق نداشت حرف بزنه. خب پس با توجه به اون تفضلی که کرده، اگر به ما عوض ندهد می شود ظلم. حالا شاید سوال بشه که چرا اصلا این مشقت رو بر ما به ما متوجه کرد. خب از اول عوض رو در اختیار ما میذاشت بدون اینکه ما رو به مشقت بندازه. خیلی از نعمت ها رو به ما داده، در مقابل تکلیف هم قرارش نداده. از اول نعمت وجود داده، هیچ تکلیفی نکرده بود، همینجور تفضلا نعمت وجود داد. بعدم که نعمت وجود داد، اساکر وجود رو، کمالات وجود رو به ما عطا کرد، ابزار رسیدنی به این کمالات رو به ما داد. خیلی نعمت ها داد که لا تعد ولا تحصى. البته ممکنه بتونیم بشمریم، ولی به احسان نمیتونیم برسیم، یعنی به نهایت نمیتونیم برسیم. این همه نعمت به ما داده، در مقابل تکلیفی هم نبوده، در مقابل تکلیفی نبوده. چرا این عوضی که به ما میخواهد در مقابل عوضی که ما به ما میخواهد بدهد، چرا در مقابل تکلیف قرار داده؟ آیا نمیشد ابتدا این عوض رو به ما افاضه کند بدون تکلیف؟ جواب اینه که نه، این عوض مثل بقیه عوضها نیست، مثل بقیه امور نیست. این عوض با احترام و تعظیم میخواد به ما داده بشه، چون ثواب یعنی عوض مقرون به تعظیم، عوض مقرون به احترام. خدا میخواد این عوض رو این چنین به ما بده، و تا ما مستحق تعظیم نباشیم، تعظیم به جا نیست. تعظیم من لا یستحق تعظیم قبیحه، و خدا کار قبیح انجام نمیده. پس باید شرایطی فراهم شود که ما استحقاق تعظیم پیدا کنیم، و بعد که استحقاق تعظیم پیدا کردیم، خدا به ما ثواب بده. و اون شرایط چیزی جز تکلیف است. خدا با ما رو تکلیف می کند، ما اون تکلیف رو امتثال می کنیم، با امتثال استحقاق تعظیم پیدا می کنیم، و خدا بعد ثواب رو که مقرونه با تعظیمه برای ما درست می کنه. اگر فقط می خواست مدحی بشه، می خواست عوضی داده بشه، تعظیمی در کار نبود، بله این ابتداعا ممکن بود انجام بشه، لازم نبود مسبوق به تکلیف بشه. اما چون میخواد احترام به ما گذاشته بشه، میخواد تعظیم نسبت به ما انجام بشه، و تعظیم من لا یستحق و تعظیم قبیحه، و خدا کار قبیح نمی کنه، ابتدا کاری میکنه که من مستحق تعظیم بشم، تا این ثوابی که به من میده و تعظیمی که نسبت به من انجام میده، تعظیم به جایی باشه. لذا تکلیف میکنه. چون این عمل بدون تکلیف انجام نمیشه، این عوض بدون تکلیف ممکن نیست، لذا خدا تکلیف میکنه. و الا اگر ممکن بود بدون تکلیف انجام شود و ابتداعا تحقق پیدا کند و خدا تکلیف میشه، تکلیف عوض بود. کاری که بدون تکلیف میتونه انجام بشه، اگر با تکلیف بخواد انجام بشه، تکلیف میشه عوض. چون همین کار بدون تکلیف هم انجام میشد، و خدا کار عوض نمی کند، لذا تکلیف می کند. حالا که تکلیف کرده، ظلم نمی کند که حقی رو که خودش برای مکلفین قرار داده ندیده بگیره. به همین جهت است که استحقاق ثواب درست می شه. پس ثواب درست می شود چون تکلیف هست، استحقاق ثواب درست می شود چون اگر تکلیف بود و استحقاق ثواب نبود ظلم بود. دقت میکنید دو تا مطلب هست، استحقاق و ثواب، هم استحقاق هم استحقاق و ثوابه. استحقاق عوض تنها نیست، استحقاق عوض ابتدایی هم میتونه حاصل بشه، یا اصلا عوض ابتدایی میتونه حاصل بشه، اما در اینجا هم ثوابه که ابتدایی نمیتونه حاصل بشه، هم استحقاقه که اگر بخواد تخلف بشه ظلمه. به هر دو مطلبش خواجه داره اشاره میکنه، میگه اگر خداوند این رو ندهد ظلم است، عوض این ندهد ظلم است، بعد میفرماد این عوض رو هم اگر میشد ابتداعا بدهد، با تکلیف بدهد، عوض است. و چون ظلم و عوض از خدا درباره خدا محاله، پس هم تکلیف است هم استحقاق ثواب است. به این بیان ایشون استحقاق ثواب رو اثبات میکنه در مقابل این تکلیفی که عرض شد. البته علامه این مطلب رو بیشتر توضیح میده، وقتی من به شهر رسیدم توضیح اضافه را عرض خواهم کرد، ولی در توضیح کلام خواجه همین مقدار که عرض کردم کافی است. لأن المشق ورود در مطلب سومه، یعنی اثبات استحقاق ثواب. لأن المشق من غیر عوض ظلمون، این که خدا ما رو به مشقت انداخته باشه، یعنی تکلیف رو به ما متوجه کرده باشه که تکلیف خودش مشقته، بدون این که عوضی در مقابل این مشقت به ما بدهد ظلم است. خب میگیم چرا از اول مشقت رو متوجه ما کرد که حالا بدون عوضش ظلم باشد، با عوضش رحمت باشد. میفرماد ولو امکن الابتدا به، اگر ابتدا کردن به اون عوض ممکن بود، یعنی بدون تکلیف اون عوض میشد در اختیار ما قرار داده بشه، کان اون تکلیف یا اون مشقت عوضن. و خدا کار عوض نمی کنه، پس مشقت یا تکلیف بجاست. حالا که تکلیف بجاست، در مقابل مشقت اگر بخواد عوضی ندهد ظلم است. ظلم در مورد خدا منتفی است، پس استحقاق ها واجبه. ظلم ممتنعه، پس استحقاق ثواب، استحقاق ها به شما گفتن، استحقاق ثواب واجبه و هو المطلوب. علامه وارد شرح این مطلب میشه. عرض کردم در شرح مطلب چهار امر رو ذکر میکنه. خود مصنف سه تا مطلب گفته بود، ایشون چهار تا مطلب میگه. یک مطلب دیگه هم اضافه میکنه که در ابتدای شرحش میاره، و اون مطلب فرق بین ثواب و مدح هست، همچنین فرق بین عقاب و مذمت هست. مدح رو میفرمد، این چهار تا کلمه رو تفسیر میکنه، و با تفسیر این چهار تا کلمه فرق هم معلوم میشه، دیگه لازم نیست فرق و جدا ذکر کنه. خود تفسیر این چهار تا رو که گفت، فرق هم از تفسیر روشن میشه. میفرماد مدح عبارت هست از قول. مدح عملی ممکن نیست انجام بشه، قولی باید انجام بشه، یعنی یک گفتاری است که در اون گفتار شخصی تمجید میشه. این گفتاری که درش تمجید هست اصطلاحاً میگیم مدح، منتها به شرطی که گوینده قصد مدح هم کرده باشه. یه وقتی ممکنه این کلمات تمجیدی رو بر دیگری القا میکنه تا او رو مسخره کنه، این دیگه مدح اسمش نیست. گاهی هم کلمه از دهانش در میره، قصد مدح هم نداشته، اشتباهی این کلمات رو میگه، بازم مدح نیست. مدح باید کلمات مشتمل بر تمجید باشد و با قصد تمجید و مدح هم صادر شود. این تفسیر مدح. اقول و المدح و قولون گفتاریست. از یادم مدح عملی ما نداریم، مدح حتما باید گفتاری باشه. قولیست که خبر میدهد از ارتفاع حال غیر، یعنی غیر رو ما مدح میکنیم و اون غیر هم تمجید میکنیم و حالش و وضعش رو مرتفع میبینیم، یعنی کلامیست که در اون کلام ارتفاع و بلند مرتبه بودن غیر توضیح داده میشه. مع قصد الرفع منه، منه متعلق است به قصد نه به رفع. در حالی که قصد به رفع یعنی قصد به ارتفاع و بلند کردن، منه از این قول حاصل شود، یعنی این قول با این قصد تحقق پیدا کند. ضمیر منه رو به قول برگردوندیم، ممکنم از ضمیر منه رو به مادهی برگردونید که از مرد فهمیده میشه، اونم درسته. مل قصده من الماده، یعنی ماده قصد داشته باشد به رفع، یعنی با این گفتن با گفتنش قصد داشته باشه که مقام اون شخص رو به اون طریق رو بالا ببره. ماده قصد داشته باشه یا از این قولش رفع رو قصد به رفع قصد رفع کرده باشد، هر دوش درسته. شاید به ماده برگردونید راحت تر معنا بشه، ولی به قولم برگردونید درسته. این معنای مد بود. اما معنای ثواب، معنای ثواب رو میفرمان نفعه، قول نیست، نفعه. حالا چه نفع قولی باشه چه نفع عینی باشه، یعنی چیزی رو در اختیار شخصی قرار دادن، این دیگه مقیده به قول نیست. نفعیست که مورد استحقاق باشد و مقارن با تعظیم باشه. دقت میکنید در مد سه تا قید داشتیم، در مد یکی قول باشد، یکی مشتمل بر تمکید باشد، یکی هم این که با قصد صادر شود، با قصد به ارتفاع صادر شود. در ثواب هم باز سه تا قید داریم، یکی این که نفع باشد، یکی این که این نفع مورد استحقاق باشد، سوم این که مقارن تعظیم و اجلال یعنی اکرام باشد. فرقان روشنه دیگه، لازم نیست من فرق بین مد و ثواب رو بیان کنم. وقتی به تفسیر این دوتا توجه میکنید فرقش رو میابید. بعد از اینکه مد و ثواب رو تفسیر کردیم، حالا میخوام مذمت و عقاب رو هم تفسیر کنیم. مذمت درست مقابل اون مدحه. مذمت هم سه شرط داره. شرط اول این که باید قول باشه، شرط دوم اینه که باید خبر از ابتزاء حال غیر بدهد. اون مد خبر از ارتفاع میداد، این خبر از ابتزاء میداد. ابتزاء یعنی پستی، یعنی فرو بودن. ارتفاع یعنی بالا بودن، مرتفع بودن. ابتزاء یعنی فرو بودن و پایین بودن، یعنی از پستی خبر دهد، دونی مثلا. بله. شرط سوم اینه که به قصد ابتزاء هم باشد، یعنی اون مذمت کننده قصد کرده باشد ابتزاء رو. و ذم قولون، بازم گفتاری است که یون به او ان ابتزاء حال الغیر مع قصد ابتزاء یا مع قصد اون زام، که اون کسی که مذمت میکند قصد داشته باشه. ولی یک کلام خالی از قصدی از دهان صادر شود اینو مذمت نمیگی، بلکه اسمشو میذاریم اشتباه. در مد هم همینطور، کلام بدون قصد اگر صادر بشه اسمشو مد نمیذاریم، اسمشو اشتباه میذاریم. اینجا هم همینطور، اسمشو اشتباه میذاریم. پس شرط این که مذمت تحقق کند این است که اون زام، یعنی اون کسی که مذمت میکنه، اون قصد به ابتزاء هم داشته باشه. اما عقاب، عقاب را میفرمایند درست در مقابل ثواب. در ثواب گفتن نفع باشد، اینجا میگن ضرر باشه. اونجا گفتن مستحق، نفع مستحق، اینجا میگن ضرر مستحق. اونجا همراه با تعظیم بود، اینجا همراه با اهانته. پس سه قید در عقاب داریم: یکی این که باید ضرر باشد، دوم این که مستحق باشد یعنی مورد استحقاق باشه، سوم این که همراه با اهانت باشه. ول عقابه هو و ضرر المستحق المقارن للاستخفاف و الاهانه. استخفاف و اهانت هر دو معنی خار کردنه. خب این مطلب اول بود که علامه میخواست ذکر بکنه، که این مطلب در عبارت مصنف نیامده بود، به عنوان شرح آمد. سه تا مطلب دیگه در عبارت مصنف آمده بود که شارح میخواد وارد توضیح اون سه مطلب بشه. مطلب اولش با ولمدح و ثواب شروع میشه. میفرماد مدح و ثواب در مقابل چهار چیزه و اون چهار چیز رو ذکر میکنه. ولمدح و ثواب یستحقان، یعنی مورد استحقاق واقع میشوند به چهار چیز: یک، به فعل الواجب، دو، و فعل المندوب، سر و فعل ضد قبیه. این سومی رو توضیح میدن به عنوان جمله معترضه. قبل از اینکه به ذکر چهارمی بپردازن این سومی رو توضیح میدن. میفرمان و هوت ترک له الا من یصف تو ترکز الا مذهب من یصف تو ترکز زد. این جمله معترض است، یعنی فعل ضد قوی ترک قوی هست، از ترکلا یعنی ترک قویه. اون تا ترکی که مرادف است با کف یا ترکی که مرادف است با فعل ضد، که فعل ضد یعنی همون کف، علا مذهب من یوسف تو ترک ضد، اون کسی که ترک رو ضد قرار میدهد. کدام ترک ضده؟ ترک به معنای کف ضده، ترک معمولی که ضد نیست. ترک معمولی همون توی گفتیم اخلاله. یعنی بنابر قول کسی که ترک رو به معنای کف میگیره، فعل ضد قبیح این چنین ترکیست. اینم شد سومی. پس توجه کردیم فعل ضد قبیح رو داره تفسیر میکنه به این که ترک باشه، ترک قبیح باشه. ترک قبیح هم به مذهب کسی که ترک و ضد قرار میده، یعنی ترک و فعل وجودی قرار، امر وجودی قرار میده. ترکی که امر وجودی همون کفه، ولی ترکی که کف نباشه امر عدمیه، اون دیگه اطلاق زد برش نمی کنی. ول اخلال بالقبی، این عطف بر فعل زد القبیهه. یعنی جمله معترضه‌ای که هو ترکل حالا مذهب من یوسف که ترک زدن باشد تمام شد. بعد از این که جمله معترضه تمام شد، قسم چهارم رو ایشون ذکر میکنه. گفت یستحقان به فعل الواجب یک، فعل المندوب دو، فعل ضد قبیح سه. حالا میگه بل اخلال بل قبیح چهار، حتی بر همون فعل ضد قبیح گرفتیم. بعد از این که چهارمی رو ذکر میکنه، دو مرتبه در مورد این چهارمی اختلافی رو که موجوده میاره، که این و منع ابو علی مربوط به چهارمه. پس نسبت به اولی که فعل الواجب باشد هیچ توضیحی نداد، مخالفی رو هم ذکر نکرد. نسبت به دومی که فعل المندوب باشه همچنین، نه مخالفی ذکر کرد نه توضیحی داد. نسبت به سومی توضیح داد، نسبت به چهارمی داره مخالف رو ذکر میکنه، که در مسئله مخالف هم هست. گروهی گفتن که در اخلال به قبیح که همون ترک قبیحه، استحقاق مرد پیدا نمی کنه، استحقاق ثواب هم پیدا نمی کنه. چرا؟ چون انسان استحقاق پیدا می کنه در مقابل کار، در مقابل کار، در مقابل اقدامی که کرده، در مقابل زحمتی که کشیده. ترک که زحمت نیست، اصلا توجه به فعل نداشته، خود به خود اون فعل ترک کرده بدون زحمت، نه مشغول کار دیگه شده، نه هم به خودش فشار آورده و تحمل مشقت کرده، خود به خود کاری ترک شده. و تقریبا میشه گفت این ترک مقدور نبوده، چون انسان اگر بخواد قدرتش را اعمال کند، یا باید اخذ کند یعنی کار رو شروع کنه، یا باید ترک به معنای کف داشته باشه، این اعمال قدرته، یا انجام و اقدام به کار است. اما اگر کار رو ترک کرد، این دیگه اقدامی از جانب انسان صورت نگرفته و این ترک خود به خود انجام شده بدون اینکه قدرتی صرفش بشود. پس ترک رو میشه گفت غیر مقدوره، در غیر مقدور که انسان ثواب نمیدن. بله اگر کفی بود ثواب داشت، اگر اخذی بود، اخذ به واجب بود، ثواب داشت. پس اخذ، حالا اخذ قبیح که عقاب دارد مقدوره، ترک به معنای زدم که همون کفه مقدوره، در مقابلش عقاب و ثواب ممکنه. اما ترک که یه امر عدمی است و قدرت صرفش نمیشه مقدور نیست، و در مقابل امر غیر مقدور استحقاق ثواب معنا نداره. بعضی اینطوری اشکال کردن که ما این اشکال رو میخونیم بعد جواب میدیم. و من ابو علی جبایی و جماعت من المعتزله استحقاق مدح و ثواب رو در مقابل اخلال به قبیح، در مقابل اخلال به قبیح گفتن استحقاق ثواب عقاب نیست. و سارا الازالک، یعنی رفتند یا منتقل شدن الازالک به این مذهب، یعنی این چنین قولی رو گفتن که در مقابل اخلال به قبیح که همون ترک ثواب نیست، به این بیان، به این جهت که مکلف ممکنه است خالی شود از اخذ، یعنی انجام فعل، و ترکی که فعل ضده است یعنی کف. ترکی که فعل ضده یعنی کف. ترک لازم نیست فعل ضد باشه، ولی ترکی که فعل ضده همون کفه. این دوتا رو گفته که مکلف ممتنع از این دوتا خالی باشه، یعنی قدرتش صفیه که از این دوتا باید بشه. سومی که ترکه دیگه مکلف ازش خالی میتونه باشه، یعنی چیزیست که قدرت مکلف صرف او نمیشود. پس ترک امریست غیر مقدور. اگر امر غیر مقدوره دیگه نباید استحقاق ثواب بیاره. این حرفیست که ابو علی جبایی و جماعت من المعتزله گفتند. مرحوم علامه میفرماید حق با مصنفه. ترک چیزیست که استحقاق ثواب یا استحقاق مدح میاره. شاهد ذکر میکنند، میفرمان که اگر کسی اخلال به واجب کرد مقابل اخلال به قبیح، ترک واجب کرد، اگر ترک واجب کرد ولو فعلی انجام نداده باشد، استحقاق مذمت پیدا میکنه. چطور بر ترک واجب که به قول شما غیر مقدوره استحقاق مذمت میاد، بر ترک قوی که اون هم به قول شما غیر مقدوره استحقاق ثواب نمیاد؟ اگر استحقاق ثواب مانعش غیر مقدور بودن بود، خب ترک واجب هم غیر مقدوره، استحقاق عقاب نباید بیاره، استحقاق مذمت نباید بیاره. همونطور که به قول شما ترک قوی استحقاق ثواب و مذمت نمیاره، در حالی که میبینیم در ترک واجب استحقاق مذمت هست، استحقاق عقاب هست، با اینکه فقط ترکه. همونطور عقلا اجازه میدن که کسی با ترک واجب مذمت بشه، همونطور که با فعل قوی مذمتش میکنند. یعنی ترک واجب رو با فعل قوی یکسان میبینند. پس همونطور که فعل قوی مقدوره، ترک واجب هم مقدوره. لذا حکمی که برای فعل قبیح دارن که استحقاق المذمت، همون رو برای ترک الواجب هم دارن که استحقاق المذمت برای ترک الواجب هم هست. پس معلوم میشه ترک بودن منافات با استحقاق نداره. حالا ترک واجب استحقاق مذمت میاره، ترک قبیح استحقاق ثواب و مرد میاره. مهم استحقاقشه. معلوم میشه ترک استحقاق آوره. حالا یا استحقاق مذمت اگر ترک واجب باشه، یا استحقاق مرد اگر ترک قبیح باشه. پس استحقاق منافات با ترک نداره. نمیتونید بگید ترک غیر مقدوره، پس استحقاقی در مقابلش نیست.
اینجا ترک واجب یک معنی عمی داره، کنم این مقالطه شده.
حالا بخونیم، من اون توضیح خواهم داد. والحق فرمان شما رو خواهم بود. والحق ما ذکره المصنف رحمه الله، حق اونیست که مصنف گفته. فَإِنَّ الْأُغَلَى يَسْتَحْسِنِينَ زَمَّ الْمُخِلِّ بِالْوَاجِبِ، نیکو میشمرن مذمت کسی که اخلال به واجب کرده. و این لم يتصبرو منه، از اون مخل فعلا ولو فعلی ازش نبینن، فقط ترک خالص باشه مذمتش میکنن، با اینکه ترک به قول شما غیر مقدوره. پس معلوم میشه بر ترک واجب استحقاق مذمت جا دارد. اگر بر ترک واجب استحقاق مذمت جا داره، بر ترک قوی هم استحقاق مذمت جا داره. کما یستحسنون از ذم همین شخص را علی فعل قوی، چنانچه اغلا ذم شخص را بر فعل قوی جایز میدونن، ذم او را بر ترک واجب هم جایز میدونن. آیا ما در ترک واجب میتونیم ترک رو مرادف کف قرار بدیم یا نه؟ ترک واجب به معنای کف عن الواجب محاله، چون کف عن الواجب یعنی انسان تمایل به واجب دارد و از انجامش خودداری میکند. این تقریبا شدنی نیست که آدم به واجب علاقه داشته باشه و خودداری کنه. اون در قبیح درسته، انسان به قبیح علاقه دارد و به خاطر ترجیح امر مولا خواسته خودش را به میل خودش را کنار میگذارد. که در قوی اگر کفی دارد به خاطر ترجیح خواسته مولاست. در واجب اگر بخواد کفی داشته باشه چی میشه؟ میل به واجب دارد، مولا بهش دستور داده، خودداری برای چی میکنه؟ خودداری میکنه که میل خودش انجام نشه یا خواست خدا انجام نشه. بالاخره خواست خودش با خواست خدا در اینجا توافق داره، اینجا اصلا کف تصور نمیشه. اگر ترک هست، ترکیست که به معنای معمولیه، بی توجهی به واجب میکند ترک میکند، یا میل به واجب نداره ترک میکند، که ترکش مطلوب بشه، ترکش حالت کفی نداره. خب با وجود این که ترک حالت کفی نداره، شما اینو میگید استحقاق عقاب داره، با اینکه اصلا فعل نیست، ترکه. شما میگید ترک تنها متعلق قدرت نیست، از ترک واجب متعلق قدرت نیست. اگه متعلق قدرت نیست باید استحقاق عقاب نیاره، با اینکه استحقاق عقاب و مذمت میاره. پس معلوم میشه ترک مقدوره، لذا استحقاق میاره. اگر ترک اینجا مقدوره، در ترک قبلی هم مقدوره، و چون اینجا استحقاق عقاب میاره، اونجا هم استحقاق ثواب میاره. پس نمیتونید بگید ترک چیزیست که استحقاق آور نیست. شما خواستید همینو بگید؟
همین سوالمون. حالا یه سوال دیگه اینجا، ما میتونیم سه تا استحقاق درست بکنیم. یکی این که بگیم که به معنی کف باشه، به معنی که این میل داره ولی انجام، مثلا میل به قبیح داره ولی انجام نمیده،
این درست.
بعد یکی این که ترک به معنی این باشه که بدون توجه و میل نداره ولی بدون توجه ترک میکنه. یکی هم که با قصد ترک
میکنه،
یعنی میلی هم نداره،
بله.
ولی حواسش هست،
هر دو ترک، بله، در هر دو ترک. یه وقتی میل
میکنم، اشکال ابو علی و اینا در اونجاییه که توجه نه توجه باشه نه توجه، یعنی که حتی اونجایی که باید لااقل توجه داشته باشه، اگه اینجوری باشه اشکالشون وارده. خب
اونا فقط ببینید نظرشون به اخلاله، میگن در اخلال به قوی ثوابی نیست، چون اخلال یه امر غیر مقدوره. شما میفهمید ترکی که با توجه انجام بشه میفرمایید مقدوره، ترکی که بی توجه به فعل انجام بشه، ترکی بی توجه به قوی انجام بشه، غیر مقدوره. شما دارید تفصیل میدید بین دو تا ترک. یک ترکیست که با توجه انجام میشه، یعنی من به قوی توجه دارم و ترک میکنه، اینو میفرمایید که مقدوره. یه ترکیست که بی توجه انجام میشه، اصلا من به فعل قوی توجه ندارم، لذا دارم ترکش میکنه، اینو میفهمید غیر مقدوره. ابو علی و اون بعض معتزله، جماعت امیران معتزله، بدون شک اون ترکی رو که بی توجه انجام میشه غیر مقدور میدونند. باید بدونیم ببینیم که اون ترکی هم که با توجه انجام میشه اونو غیر مقدور میبینن یا نه. از بیانشون معلوم میشه که اون رو غیر مقدور میگیرن، چون بیانشون این بود که مکلف ممکنه است از این دوتا خالی باشه، یا اخذ یا کف. ترکو اصلا جزو برنامه نیوردند، از ترک غیر مقدوری قرار دادند. گفتن مکلف فقط مقدورش این دوتاست، یکی اخذ یکی کف. مفهوم این کلام اینه که بقیه چیزا غیر مقدورند. ترک با غفلت هم غیر مقدوره، ترک با توجه هم غیر مقدوره، ظاهر حرفشون اینه. پس هر دو ترک رو اینا غیر مقدور میدونند و هر دو خالی از استحقاق عقاب قرار میدند، و ما هر دو رو منشه استحقاق عقاب میگیریم. در اون طرف هم، در طرف ترک قوی هم، هر دو رو منشه استحقاق ثواب میگیریم.
خب ترک واجبی هم که اگه با قصد نباشه اصلا عقاب نمیشه.
به قصد نباشه، به قصد نباشه یادش بره؟ نه، اون که بله، اون که منظور ما نیست. نه، ترک بدون قصد، یعنی بدون قصد یعنی بدون میل به واجب، بدون میل به واجب ترک کنه. میل نداره، یعنی بدون اینکه میل به واجب داشته باشه ترک کنه. غفلت منظور اینه. یه وقتی که یه وقتی توجه به واجب داره، لاابالیگری میکنه، ترک میکنه. حالا در قبیحش رو بگیم بهتره. یه وقت حکم قبیح رو میدونه، اما چون میل نداره ترک میکنه، یعنی میدونه این شیء قبیحه، با خاطر بیمیلی ترک میکنه. یه وقت هم نه، توجه به قویش داره، ولی قفلتن ترک میکنه، نه قفلتن یعنی هیچ نسیانن و اون طوری که دیگه تکلیف نباشه، اونو نمیگه. در واجب هم همینطور. در واجب یه وقتی میل به خوندن واجب نداره ترک میکنه، یه وقتی اصلا توجه به واجب نداره ترک میکنه. نسیانو نمیگیم، اگر نسیان باشد و ترک بکنه، یا فرض کنید قفلت باشه که اونم نوعی نسیانه، اون اشکالی نداره. اون فقط بدن اگر واجبی باشد که قضا داشته باشه، قضاش رو انجام میده، اگر نداشته باشه که هیچ. اونو نمیخوام بگیم. ترکی که ما داریم میگیم ترکیست که در مقابلش استحقاق ثواب عقاب جا داشته باشه. اون ترک به معنی نسیان که نه استحقاق ثواب داره نه استحقاق عقاب داره، اون اصلا مقدور نیست. اون همه قبول داریم که مقدور نیست. و ظاهرا نظر ابو علی جبایی و جماعت من المعتزله اعمه نسبت به اون ترکی که شما میگید توجه ندارن. همه ی ترک ها رو میگن غیر مقدوره، نه تنها اون ترکی که شما میگید. خب مطلب اول از سه مطلبی که در عبارت مصنف آمده بود شرح داده شد. حالا مطلب دوم، و علم مطلب دوم شرط بود. گفتیم که استحقاق ثواب و مطلب در مقابل این چهار عمل مشروط است، شرطش رو داریم ذکر میکنیم. و علم انهو یشترتو در استحقاق فاعل عمل مدحی را. حالا فاعل یعنی هر کس که فعل واجب را انجام میدهد، فعل مستحب را انجام میدهد، فعل ضد قبیح دارد، اخلال میکند، که فاعل شامل همه اینها میشه. شرط میشود در استحقاق فاعل مدح و ثواب را این که واجب را لوجوبه واقع بسازد یا لوجه وجوبه، که توضیح دادن. و کذ المندوب را یفعله لندبهی او لوجه ندبه، که اینا توضیح دادن. وجه وجوب از کدن مصلحت ملزم است، وجه ندب مصلحت غیر ملزم است. و کذا در ترک قبیح یترکه، یعنی یترک القبیح را لکونهی ترک قبیح، چون ترک قبیح ترکش کنه. او لوجه ذالک، لوجه ذالک یعنی مصلحت مفسده ملزمه، به خاطر مفسده ملزمه ترکش کند. یعنی میبینه مفسده ایست که باید ترک بشود، لذا ترکش کنه. یا مفسده غیر ملزمه اگر قبیح، قبیح است که در حد کراهته. و اخلال به قبیح هم ثواب دارد به این شرط که لکنهی اخلالن بالقبی، اخلال به قبی رو واقع بسازد، لکنهی اخلالن بالقبی. چرا این شرایط رو در این شرط شرایط رو در این چهار تا عمل ذکر کردیم؟ فإنه یعنی مکلف لو فعل الواجب یا مندوب رو لال ما ذکرنا، البته گفت فعل الواجب یا مندوب رو، اون دو تا دیگر ذکر نکرد، اون دو تا دیگر در تقدیر هستن، اعتمادن بر این دو تایی که ذکر کرده اون دو تا رو نگفته. فإنه لو فعل بله اون دو تا هم بعدم میگه. فإنه لو فعل الواجب اول مندوب لال ما ذکرنا، یعنی لال وجوب و ندب یا لوجه الوجوب و ندب، لم یستحق مدحی را ولا ثوابی را علیه ما، یعنی بر فعل واجب و فعل مندوب. و کذا لو ترک القبیح را لغرض آخر، که عبارت از لذت یا غیر لذت، بازم لم یستحق المدح و ثواب، مدح و ثواب رو مستحق نیست. خب این مطلب دوم هم تمام شد. مطلب دوم از دو مطلبی که در متن مصنف آمده بود توضیح داده شد، یعنی شرط استحقاق ثواب هم گفته شد. حالا دلیل بر استحقاق ثواب، دلیل بر استحقاق ثواب چیه؟ توجه کنید ایشون همون مطلبی رو که خواجه در متن آورده بود میاره، منتها با اضافه توضیح بیشتری میده، که توضیح بیشتر هم عرض میکنه. میفرماد که خداوند انسان رو مکلف کرده، این تکلیف یا لقرزن هست یا لا لقرزن هست. اگر لال قرض این باشه که عبسه و ظلمه، به لحاظ خداوند عبسه، به لحاظ عبد ظلمه، یعنی از خدا اگر بخواد صادر بشه کاری بیهوده است، کاری بی‌غرضه. نسبت به عبدم تکلیفی بدون غرض متوجه شده، ظلمه به عبده و از حکیم صادر نمیشه. پس اگر تکلیف لال غرضن باشه ممکن نیست صادر بشه. اگر لال غرضن باشه باید ببینیم اون غرض چیه، یا غرض ضرر زدن به عبده یا منفعت رسوندن به عبده. ضرر زدن که ظلم است و خداوند هرگز مرتکب نمیشود، اما منفعت، منفعت یا ابتداءن یعنی بدون سبق تکلیف ممکن است، یا ابتداءن و بدون سبق تکلیف ممکن نیست. اگر ابتداءن ممکن باشد تکلیف می شود عبس، و چون خدا مرتکب نمی شود پس باید گفت این سبب، این منفعت ابتداءن ممکن نیست، پس تکلیفی باید تحقق پیدا کند، و وقتی تکلیف تحقق پیدا کرد مشقت متوجه انسان می شود و خداوند تفضلاً به انسان ثواب می دهد، انسان استحقاق ثواب پیدا می کند و اول مطلوب. این دلیل بود بر این که انسان با فعلی که قابلیت ثواب برش هست استحقاق ثواب پیدا میکنه. و دلیل علی استحقاق ثواب به فعل طاعه، یعنی با فعلی که اون فعل اطاعت خداوند باشد انسان استحقاق ثواب پیدا میکنه. دلیل این است که انها یعنی طاعت مشقت هست، چقد الزمها الله تعالی المکلفه، که خداوند متعال این مشقت رو متوجه مکلف ساخت، یعنی لازم کرد مکلف را که این مشقت رو مرتکب شود. خب پس تکلیف شد مشقت. فإن لم یکن این تکلیف یا اون مشقت لقرضین، ضمیر لم یکن میتونید به مشقت برگردونید، میتونید به تکلیفی که همون مشقت هم نیز برگردونید، فرق نمی کنه. فإن لم یکن این تکلیف لقرضین، اگر تکلیف تکلیف فاقد قرض و خالی از قرض باشه، کان عبثا بیهوده است و از خدا صادر نمیشه، و ظلم بر عباده که بازم از خدا صادر نمیشه، و هو یعنی هر یک از عبث و ظلم قوی است که لا یستر عن الحکیم. البته ظلم رو به طور دیگه هم میشه معنا کرد، به معنای لغوی و معنای مطلق. ظلم یعنی چیزی رو در غیر جای خیش نهادن. اگه تکلیف عبس باشه تکلیف رو در غیر جای خود نهادن شده، یعنی تکلیف بیجا، تکلیف بیجا، تکلیف بیجا ظلمه. ظلم یعنی در غیر محل گذاشتن، در غیر جای لایق قرار دادن. و اگر عبس با، اگر تکلیفی عبس باشد تکلیف در غیر جای لایق قرار داده شده و در نتیجه ظلم میشه. و این کان لغرضین، ولی اگر این تکلیف لغرضین باشد یا این مشقت لغرضین باشه، حالا باید درباره اون غرض بحث کرد که اون غرض چیه. فإما الإضرار، یا غرض این است که ضرری بر عبد وارد شود، ولی این ظلمه و خداوند مرتکب ظلم نمی شود. و إما النفع، یا اون غرض نفعه، و این درسته، غرض باید نفع باشه. حالا نفع هم که بود دو قسمه، و هو این نفع یا یسه الابتدا بهی اولا، بله، اما یسه الابتدا بهی اولا، یا این که صحیح است ابتدای به این نفع که بدون تکلیف این نفع به بشر برسونه اولا، یا این که نه صحیح نیست ابتدای به این نفع، بلکه این نفع باید بعد از تکلیف باشد. ول اول باطلون، اولی که نفع بدون تکلیف صحیح باشد باطل است. زیرا که تکلیف حاصل شده و اگر بدون تکلیف این منفعت میتوانست واصل شود لازم العوض، لازم میامد که تکلیف عوض باشه، چون هم بدون تکلیف میشد عوض رو واصل کرد هم با تکلیف. خب اگر بدون تکلیف میشه واصل کرد، خدای متفضل بدون تکلیف واصل میکنه دیگه، تکلیف میشه لغو عوض. و الا یعنی اگر ابتدا صحیح باشد یا اولی باطل نباشد، اولی صحت ابتدا بود، صحت ابتدا باطل نباشد یعنی ابتدا صحیح باشد، اگر ابتدا صحیح باشد لازم العوض و تکلیف، لازم میاد که تکلیفی که خدا کرده باشد عوض باشه. و چون عوض باطل است پس دومی درسته، گفتیم بر اولو باطلان و ثانی درست است که هو المطلوب، ثانی اینه که منفعت مسبوق به تکلیف باشد. فثبته که تکلیفی هست و این تکلیف منفعت دارد، منفعتش استحقاق ثواب استحقاق مدح، پس واجب است که در مقابل این تکالیف استحقاق مذم استحقاق ثواب استحقاق مدح باشد، یعنی در مقابل این چهار تا امر واجبش استحقاق ثواب و مدح باشد. و ذالک النفع، حالا میخواد بیان کنه که این نفع نفعی است که همراه با احترامه و اگر همراه با احترامه نمیشود ابتداعا حاصل شود، بلکه باید تکلیفی تحقق پیدا کند، این عرض به تکلیف عمل کند، وقتی به تکلیف عمل کرد استحقاق احترام و تعظیم پیدا کند، اون وقت ثواب که توأم با احترام و تعظیمه در اختیارش قرار بگیره. و الا یعنی اگر بدون تکلیف ثواب رو بدهد، چون ثواب همراه با تعظیمه لازم میاد تعظیم بشود کسی که استحقاق تعظیم ندارد. اگر بدون تکلیف بخواهد ثواب بدهد، یعنی بدون اینکه شخص مستحق تعظیم شده به او تعظیم کند و او احترام بذارد، این احترام یا تعظیم من لا یستحق الاحترام و تعظیم است و تعظیم من لا یستحق الاحترام و تعظیم قبیح، پس ثواب دادن بدون سبق تکلیف قبیح. و ذالک النفع هو المستحق به طاعه المقارن للتعظیم و الاجلال، این نفع اولا با طاعت مورد استحقاق قرار گرفته، ثانیا مقارن با تعظیم و اجلال است. فانه یقبح الابتداء بذالک، این داره دو مرتبه تاکید میکنه که تکلیف در اینجا حاصل است، تأکیدش اینه. فإنه یقبح الابتداء بذلک، ابتدای به این چنین نفعی که مستحق باشد و مقارن تعظیم و اجلال باشد قبیح است، بلکه باید این چنین منفعتی مسبوق به تکلیف باشه. چرا ابتدا به چنین منفعتی قبیحه؟ لأن تعظیم من لا یستحقه، یعنی من لا یستحق تعظیم قبیحون، اگر ما میخوام ابتدا کنیم به ثواب، یعنی بدون تکلیف به این شخص ثواب بدهیم و تعظیمش کنیم، ثواب هیچی، ولی تعظیمی که نسبت به او هست تعظیم من لا یستحق تعظیمه و تعظیم من لا یستحق تعظیم قبیحه، پس ثواب دادن به چنین شخصی قبیحه، یعنی ثواب بدون تکلیف قبیحه، ثواب باید مسبوق به تکلیف باشه. این بحث در ثواب بود، بحث در عقاب ان شاء الله بعداً عرض خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.